بودم، بنده به عنوان یه مردم بودم، ایشون هم که رای میداد به عنوان یکی از اعضای مردم بود. مردم در کنار مردم اومدن یه مشارکت سیاسی رقم زدن، یه هویتی قبل از این که مایدان بر من اتفاق افتاد و برای اون فردی که الان داره این رای میده این هست. من عذرخواهی میکنم.
بله نه خیلی خوب بود، متشکرم آقای دکتر ریاحی. دو تا نکته خوب بود در صحبتاشون که یک این هویت بخشی رو جامعه داره به نسل جوان، به اون نسلی که من عرض کردم چه شرایطی داشته، خب این هویت بخشی رو داره میده. و نکته دوم هم این که به هر حال وقتی که مشارکت نکنی در سرنوشت خودت در نمیتونی بعد اعتراض بکنی.
نباید در از اعتراض کرد دیگه.
نداریم دیگه. وقتی میای دیگه اعتراضی هم نداریم.
منصفانه‌اش این است که ما دیگه خودمون رو کنار بگشیم تا دوره بعدی.
میگم به هر حال جای چون به هر حال اون فردی که به عنوان رئیس جمهور به عنوان نماینده مجلس وقتی وارد اون جایگاه میشه رئیس جمهور همه مردم هست.
بله.
نماینده مجلس همه مردم هست. ولی خب حالا یه دی نمیان مشارکت میکنن دیگه، دیگه حالا
ما دعوت میکنیم همه مشارکت کنن.
ان شاء الله بازم مردم ثابت میکنن. نکته بعدی تو صحبت شما این کشورهای بعضن ما اسم نمیبریم، حالا دیگه کشور همسایه‌مون همونه که آخر اسمشون سعودیه، مثلا تا حالا تو عمرشون انتخاباتی نداشتن، یعنی اصلا نمیدونن انتخابات چیه، صندوق رای اصلا چه شکلیه، بعد همین ها اون وقت دایدار حقوق بشر شدن در امان. خوش بمونن. متشکرم از شما آقای دکتر علیجان زاده. انتخابات قطعا یک پولیست برای افزایش تقویت دیپلماسی و اقتدار و یه جورای قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی، در مذاکراتی که حالا ممکنه به هر دلیلی ما با هر کشوری داشته باشیم. این حضور مردم در انتخابات و یا خدای نکرده حضور کمرنگ مردم در انتخابات چقدر میتونه این قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو در عرصه‌های بین‌المللی افزایش بده؟
بله، مشارکت بالا به معنای حضور ملتی منسجمه که اومده از استقلالش و هویتش دفاع کنه. خب این حضور و مشارکت این چنان سنگین و محکم و با بصیرت و عقلانیت یک امتیاز مهمیه برای که ما دستگاه سیاست خارجی ما بتونه منافع ملی رو پیگیری کنه. کما اینکه ما بعد انتخاباتی که پرشور بوده توانستیم در مذاکرات در قراردادها امتیاز بهتری رو بگیریم. نمونه اینی شما ببینید در سال 76 دو خرداد 76 انتخابات ریاست جمهوری، خب 30 میلیون نفر میان انتخابات حاضر میشن. خب پیامی که رهبری میدن بعد از انتخابات چیه؟ ضمن تقدیر تشکر همیشگی که داشتن از مردم، میگن این انتخابات و این حضور سایه یک جنگ را از کشور برداشت. این اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه در سیاست خارجی در عرصه‌های بین المللی. ضمن این که یک پیامی هم برای دشمن داره که مردم هم میگه علارغم این فشارهایی که شما آوردید، که هدف از این فشارها و این تحریمات چیه؟ که مردم از انقلاب نظام خسته بشن. اینی که اتفاقاتی که میبینیم در کشور میفته، ترور، تحریم ها، عدم رسوندن دارو به بیماران ما، همه اون که ملت خسته بشن. آقای جان فران میگه اگر میخواید جمهوری اسلامی از بین ببرید دو تا اتفاق باید بیفته، با حمله نظامی نمیتونید کاری انجام بدید. اول اینکه رهبران و چهره های مذهبی رو بشکنید در ایران که ببینید در این دو دهه اخیر خیلی تلاش کردن در این زمینه. دوم اینکه انقدر فشار مردم از لحاظ روانی اقتصادی در این جنگ شناختی و اقتصادی بیاورید که مردم ایجاد یأس و ناامیدی بشه درونشون، از حاکمیت و حکومت کناره بگیرن، حتی که علی حاکمیت نمیشن. اون موقع است که ستون اصلی این حکومتی که ما عرض کردیم مردمی ترین نظام سیاسی هست، اون موقع این ستون برداشته میشه. اون موقع شما میتونید با ائتلاف سازی های کذایی فشار بیارید و حمله نظامی ها به این سمت از بین بردن جمهوری اسلامی و نظام انقلاب اسلامی حرکت کنید. لذا این اهمیت خیلی زیادی داره. خب منطقه ما عرض کردیم که الان در حال بروز رسانی هست. آخرین باری که منطقه ما در این بروز رسانی سپری کرد 1922 بعد از فروپاشی عثمانی، که حالا اون پیمان معروف به سایکس پیکو اتفاق میفته که هنوزم عواقب این سایکس پیکو رو ما نمونه عینیش در کشورهای اسلامی سوریه، عراق، لبنان، غزه داریم میبینیم. اون جنایتی که اتفاق افتاد الانم قدرت‌های بزرگ میان یک سایکس پیکوی جدید میخواد اتفاق بیفته. لذا در این تغییر اگر ما نتونیم جایابی لازم رو انجام بدیم، نتونیم اون جایی که لزوم داره ورود پیدا کنیم، قدرت خودمون در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا بدیم، که این ارتقا با پشتیبانی و مشارکت مردمی از داخل. اگر شما داخل همراهی و همکاری نداشته باشن با شما، قطعا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم دوچار چالش خواهی شد. الان اهمیت انتخابات بسیار برای ما خیلی حیاتی است، به معنای واقعی در پیچ تاریخی هستیم. یک زمانی میگفتن داریم به پیچ تاریخی میرسیم، الان در خود پیچ تاریخی هستیم، که اگر مردم ما مثل همیشه پشتیبانی نکنند و پشتیبان حاکمیت، نظام، دستگاه خارجی، نیروهای نظامی ما نباشند، که اونها بتونن بدون اینکه نگران از داخل باشن در ارتقای قدرت منطقه داخلی فعال باشن، خدایی نکرده میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر به کشور وارد بشه، که البته ما با شناختی از این مردم عزیزمون داریم میدونیم که اونها باز هم میان پشتیبانی میکنن. دستگاه سیاست خارجی هم بالاخره دستگاهی که به دنبال تسهیل کننده منافع ملیه و میتونه بدون البته فروش منابع قدرت، با استفاده از منابع قدرت، نه فروش منابع قدرت که یک موقع ما بگیم هسته‌ای رو بفروشیم، موشکی رو بفروشیم، نفوذ منطقه رو بفروشیم که رشد کنیم، نه، اینها فروش منابع قدرت است. ما میتونیم از منابع قدرت استفاده کنیم برای اینکه ارتقای منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کنیم، و این ارتقا میتونه قطعا در زندگی و معیشت و پیشرفت و توسعه کشور هم خودش رو قطع و یقین به خوبی نشان بده. لذا انتخابات پرشور که چشم الان دوست و دشمن به انتخابات هست، کما اینکه راهپیمایی 22 بهمن دوستان رو امیدوار کرد و دشمن رو به هم ریخ. معادلاتی که داشتن فکر میکردم بالاخره در این فضایی که وجود داره با فشاری که دارن، خودشون میدونن چه فشاری دارن میارن از لحاظ اقتصادی، جنگ شناختی در کنار جنگ ترکیبی همه جانبه، فکر میکردم خب مردم همراهی نخواهند کرد، خب ولی باز در معادلاتشون میگن که ما باید تا 11 اسفند صبر کنیم. خیلی از اینهایی که در راهپیمایی بودن شاید در انتخابات نیان، ولی مردم ما نشون دادن
خستم
در...
نمیشن، یعنی هر چقدر
دقیقاً
مردم فشار میارن، مردم باز میان به صحنه، باز خودشون ثابت میکنن، ولی اینا متاسفانه نمیدونم چرا
شناختی ما نظام استثنایی هست، مردم ما استثنایی هستن. شما در اروپا مثلا میگن قوانین بازنشستگی 2 سال به سن بازنشستگی اضافه شد، 2 ماه درگیری و آشوبه، ولی مردم ما علارغم این مشکلات، فشارها، گلایه هم که به حق دارن، ولی میان در راهپیمایی 22 هم میگن ما گلایه ها، نقد ها سر جاش هست.
اصلا یه بحث درون خانوادگیه، یعنی آقا ما خب بالاخره هر نظامی هم یه مصری مشکلات داره، ما هم نفی نمی کنیم مشکلاتی، بلکه مشکلات هست، داریم تلاش میکنیم که از بین بره، ولی خب بالاخره بیان بولد کردن این مشکلات خیلی
دقیقاً اصلاح این مشکلات، تغییر این مشکلات، رفرم و حتی اعتراض در بستر مردم سالار دینی انتخابات صرفا از صندوق رای میگذاره. من از مجلس اخیر ناراضی هم، از نماینده شهرم ناراضی هم، میام هم خودم هم میتونم بقیه رم روشنگری کنم که شاخص های نماینده در تراز انقلاب و حاکمیت مردم عزیز ما چی هست، راهنمایی کنم. این که من فکر کنم رای ندم الان اعتراضم رسوندم، اتفاقی نمیفته. همونطور که دکتر فرمودن 10% واجدین شرایطم رای بدهند، مجلس تشکیل میشه، ولی هرچه این پشتوانه بیشتر و قوی تر باشه، افراد توانمندتر و در نهایت مجلس کارآمدی انشالله شکل خواهد گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی. ما کشورمون ادعامون مردم سالاری دینی است. بارها در بیانات مقام معظم رهبری به این کلمه مردم سالاری دینی تاکید شده و ایشون خیلی نگاه ویژه‌ای دارن نسبت به این مسئله و انتخابات رو مظهر جمهوریت نظام میدونن. این دقیقاً این هم از همون جملاتی است که شما در مورد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بهش اشاره کردید. دقیقاً من عین بیانات مقام معظم رهبری رو میخونم، انتخابات مظهر جمهوریت نظام است. وقتی که با این شکل هست، ما یک سری نظام‌های لیبرال و سکولار هم در سطح دنیا داریم که اونها خیلی ادعای این رو دارن که ما دموکراسی داریم و و و و. به لحاظ جایگاه اجتماعی و به لحاظ جامعه‌ای که ما داریم، یعنی جامعه‌ای که به هر حال هنوز هم تعداد درصد جوانان زیادی رو به خودش در واقع در خودش میبینه، با اینکه میگن جامعه ما در حال پیر شدن هست، ولی هنوز هم جوان هستیم، یعنی توی اون تعاریف جامعه جوانی محسوب بشیم. این جایگاه مردم سالاری دینی رو این انتخابات با مشارکت بالا چقدر میتونه بهش کمک بکنه؟
بله، من ابتدای فرمایشتون امروز در دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیز تبریز
بله.
جمله رو فرمودن، فرمایش کردم من عیناً عرض کنم که این رو بخونم دقیقاً بله. فرمایش شماست. ایشون عرضم بود شما که فرمایش داشتن انتخابات مظهر جمهوریت نظام است و به همین علت است که مستکبران و آمریکا که هم با جمهوریت هم با اسلامیت نظام مخالفن با انتخابات و حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی مخالف هستن. ایشون فرمود که در بحث درخواست یکی از رؤسای جمهور قبلی آمریکا از مردم ایران برای شرکت نکردن در یکی از انتخابات گذشته، گفتن اون رئیس جمهور ندانسته به ایران کمک کرد.
بله.
زیرا مردم از سر لج و مخالفت با او بیشتر و پرشورتر از همیشه در انتخابات شرکت کردند. به همین علت آمریکایی‌ها دیگر این گونه سخن نمی‌گویند، اما شیوه‌های مختلف به دنبال ارزم دور و مایوس کردن مردم از انتخابات هستن. مقام معظم رهبری اینجا فرمایش داشتن که ما در جمهوری اسلامی یه جمهوریت داریم، یه اسلامیت عرض کردم. مستکبران حالا در رأس اون ارزم بودشون به پرچمداری امریکا به عنوان پرچمدار یک حکومت و یک ارزم بودشون قدرت استکباری هم با اسلامیت این کشور مخالف است، یعنی با اسلام ارزم بود شما که سیاسی مخالف هست، کما اینکه ما در شاهد هستیم در کشورهای دیگه هم اسلام برقراره، اما آمریکا مخالفتی نداره. چرا؟ چون اسلام اصلا ارزم بود شما که برای آمریکا و برای استکبار هیچ ضرری نداره. به قول معروف یه جمله ما ایرانی ها داره میگن موسی به دین خودش عیسی به دین خودش، یه جمله درستی هم نیست به نظر من شخصا، چون علاوه اجتماعی اصلا این جایگاهی نداره. تفاوتی یا این که میگن هر کسی رو مثلا در قبر خودش میذارن، پس این رابطه اجتماعی در به کجا میرسه؟ بس این همه ما روایات و دستورات دینی که به همسایه خودت برس، به هم نوع خودت برس،
امر معروف از چی میشه،
صله رحم داشته باش، اینا همه جوانب اجتماعی و معیارها مؤلفه اجتماعی اسلامه دیگه، که ما متأسفانه تو جامعه کم اینو پرداختیم. اسلام فقط منوط شده به یه امر مذهبی خاص، این حالا بماند بحثش اینجا نیست. که امریکا و عرض کردم امریکا کرد میکنم کشور امریکا و مردم امریکا نیستن، سیاست امریکا و سیاست امریکایی حاکم بر جهان عرض میکنم خدمت شما، صهیونیسم جهانی و کشورهایی که حامی هستن با اسلامیت مخالفت هستن، با اسلام ایرانی و با جمهوریت. ما که اگه میریم رأی میدیم، مقام معظم رهبری سالها فرمایش داشتن که این کشور همون تیم ما در انقلاب در دفاع مقدس از تمام اقلیت‌های دینی هم رزمنده داشتیم و شهید داریم، از اهل تسنن داریم، حالا اهل تسنن که جزو مسلمانان هستن و اقلیت دینی ارامنه مسیحی ما شهدا داریم و امثالهم. اینها در این عرض برای کشور ایران تلاش کردن. انقلاب اسلامی هم که اومد مثل اسلام که وارد ایران شد، پیامبرم فرمایش کرده که اون سنت‌های حسنه بماند و سنت‌هایی که ناسواب هستن اونها رو به قول معروف کنار بگذارید. که ما مثلا یه عید نوروز رو داریم، عید نوروز یه عید اسلامی نیست، یه امر باستانیه، ولی انقلاب اسلامی اتفاقا بهش پروبال داده. ما مثلا یه تشبیه، من یه پرانتزی باز می‌کنم، تشبیه می‌کردن که مثلا شما از همون مثل داعشی‌ها هستید. من سوالم از این بود که کجا داعشی‌ها مفاخر کشور، مفاخر اسلام، مفاخر دینی تو حوزه‌های مختلف، مثل مثلا مفاخر هنری، مثل آدم ارزم بود شما که شعرا، کجا مثلا من دیدید دیگه؟ ما در کشورهایی که حمله کردن همه رو تخریب کردن، ولی ما مثلا آرامگاه فردوسی، سعدی و امثالهم، عطار، همه رو حفظ میکنیم و حتی اگر یه درخت از اونجا کنده بشه فردا همه رو به دادگاه پاسگاه میکشونن که چرا محیط زیست این درخت اینجا فلان. خب این یعنی چی؟ من سوالم اینه، این اصلا بحث سیاسی کنار،
اصلا اجتماعیه کاملا،
اصلا یه حوزه اجتماعیه. شما یک درخت اگه بخواید الان قطع بکنید مورد مؤاخذه قرار میگیرید،
جریمه داره.
خب این یعنی یه حس مؤلفه اجتماعی این نظام انقلاب دیگه. پس اون کشور با جمهوریت ما مخالفت میکنن،
در واقع با وقتی... جامعه ما مخالفت.
اصلا وقتی به مردم ایران میگن شما نرید رأی بدید، سواله اصلا مگه ما مسلمان ها میرن رأی میدن؟ ارامنه هم میرن رأی میدن. مگه ما در مجلس ما اقلیت های دینی نماینده دارن؟ اونا رو کی انتخاب میکنه؟ خود مردم اون ارزم بود شما اقلیت دینی. پس ما اصلا بس اسلامیت اینجا مهم نیست. حضرت آقا هم گفتن حتی اگر حتی اگر فردی با سیاست‌های ما هم مخالف هست، ولی دل در گروه کشور خودش، همونطور که آقای دکتر فرمودن همه کشورها که اون انتخابات انجام شد و مقام معظم برای فرمودن سایه جنگ رو
دور کرد،
ما سایه جنگ با برجام و اینا از کشور ما دور نمیشه، سایه جنگ با حضور مردم یا عدم حضور مردم هست که نزدیک و دور میشه. فلذا جمهوریت ما داره زیر سوال میره، زیر سوال میبرن استکبار جهانی و اسلامیت ما، این دوتا داره لطمه میره. چرا؟ چون اونها نه با اسلام مخالفن، با مردم ایران مخالفن.
بسیار دکتر، وقت ما تمام شد. من خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترمی که در برنامه امروز حضور داشتن. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگه، صحبت دیگه، وقت بخیر، خداحافظ.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستان مهربان. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنونده هستید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
چون خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود،
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان، چون ما نخواهیم بود
در مجلس از لوایق طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منی
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکرد،
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تاثیرگذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده،
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودش رو در مقابل خدا بدهکار می‌دونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. به ساعت 18:50 نزدیک شدیم، میان برنامه تصویب شد، تقدیم به شما همراهان خوب رادیو گفتگو خواهد شد.
ایجاد رقابت و تسهیل
حذف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
خب آیونی که موافقن قیام بکنید.
این قسمت الکترونیکی شدن مزایده های قضایی. رسول فاضلی نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی:
من نوعی برای اولین بار، دومین بار یا سومین بار میخوام بیام شرکت کنم، با یک مافیایی مواجه میشم در یک سالن خاص.
مافیا در مزایده ها، این را نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی میگوید.
این مافیا اجازه خرید به من نمیده، یا به نحوی که اونا برنامه‌ریزی کنم به من آسیب میزنن، من دفعه بعد دیگه نتونم شرکت بکنم.
این وکیل دادگستری هم به مشکلات مزایده های قضایی و فروش اموال توقیفی محکومان اشاره دارد.
طاهری وکیل دادگستری:
اولین مشکلش این بود که این مزایده ای تجدید میشد و خریدار نمی اومد و زمان میگذشت. دومین مشکل توی کیس دیگه این بود که مزایده برگزار میشد اما همه مطلع نمیشدن، دلال ها می اومدن، مثلا یه آدم خاص می اومد به قیمت کارشناسی ملک رو برمی داشت، در صورتی که اگر این مزایده به صورت واقعی برگزار میشد این قیمت هی بالاتر میرفت دیگه، و اینجا هم نفع محکوم علیه بهتر تضمین میشد، هم نفع محکوم الله بهتر تضمین میشد.
فروش اموال محکومانی که با همین مزایده ها امکان رد مال و پرداخت بدهی خود را دارند.
خیلی وقتا تو مزایده اصلا خریداران مطلع نمیشن و نمیان و مزایده تجدید میشه، اون محکوم الله هم حقوقش به تأخیر میفته.
مشکلاتی که البته برخی شرکت کنندگان در مزایده ها را هم درگیر کرده. نمونه اش همین خریداری که سالها پیش ملکی را در مزایده های قضایی خریده.
ما در مزایده شرکت کردیم و برنده مزایده اعلام شدیم. بعد از 3 ماه به ما قاضی یا دادگاه اعلام میکنه که آقا مزایده باطل شد.
بنابر اعلام قوه قضاییه سالانه بیش از 80,000 مزایده فروش اموال محکومان به روش سنتی اجرا میشود. روشی که در آن احتمال تخلف و فروش اموال محکومان با قیمتی پایین تر از ارزش واقعی هم دور از ذهن نبود. سال 1400 مجلس پس از بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور مصوب کرد مزایده های قضایی در بستر سامانه ستاد یا همان سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شود.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
اگر این اتفاق بیفته خب ورود پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا میکنه و همینطور پرونده ها که کاهش پیدا بکنه بحث اطاله دادرسی حل خواهد شد.
قوه قضاییه مکلف از مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرایی، ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد برگزار کند.
از آنجایی که برگزاری مزایده های الکترونیک قضایی از نیمه دوم سال 1401 کم و بیش در حال اجرا بود، نمایندگان در بودجه سال 1402 هم بر اجرای مزایده ها در بستر سامانه ستاد تأکید کردند.
صحنه علنی مجلس اسفند 1402.
دولت موافق، کمیسیون موافق، حاضرین 203 نفر، آغاز رای گیری تصویب شد.
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است امکان برقراری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد و فروش باید به صورت غیر حضوری انجام شود.
و در نهایت با همکاری قوه قضاییه و پیگیری های مجلس، بخشی از مزایده های قضایی الکترونیک شد تا مهر پایانی باشد بر مفاسد و تخلفات در بستر فروش اموال توقیفی محکومان.
ما در کمیسیون اصل 90 شکایاتی رو داشتیم که در اون شکایات بعضی از افراد که اموالشون از طریق دادگستری به مزایده گذاشته شده بود که متاسفانه یا مشتری نداشته یا مشتری هم که داشته با قیمت نازل اون رو خریداری کرده، اینها شکایت کردن، ما بررسی کردیم، حق به اونها هستش.
از ابتدای امسال همه مزایده های قضایی الکترونیکی برگزار می شود و برخی استان ها در صدر اجرای این قانون قرار دارند.
حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی:
از وقتی که ما این موضوع رو شروع کردیم، به حمدالله در اولین مزایده 26 نفر از کل کشور در مزایده شرکت کردند.
در خراسان جنوبی الحمدالله این کار عملیاتی شد، تعداد افراد شرکت کننده در مزایده افزایش پیدا کرده و نتیجهش هم بوده که خب بالاخره به قیمت بالاترین مزایده ها به فروش رفته.
قانونی که در کنار دسترسی عادلانه به اموال حراج شده، افزایش سرعت فروش و امکان حضور برخط متقاضیان را فراهم کرده.
مزایدات قبلا در دادگاه ها به صورت حضوری فقط برگزار می شدن، الان جدیدن چند وقتی هست که به صورت آنلاین و توی سامانه صداد ایران برگزار میشه. برای کسانی که در مزایده شرکت می کنن خیلی بهتره،
خیلی عالیه، سرعتش خیلی خوبه، عادت ودیعه‌هاشون خیلی به سرعت انجام میشه.
توسعه شفافیت، کاهش مفاسد اداری و افزایش مشارکت مردم در خرید اموال از مهمترین مزیت‌های این قانون است که مجلس در به ثمر نشستن آن نقش مؤثری داشته است.
از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058 82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو